الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره در بحث حجیت خبر، در بحث حجیت ظن حاصل از قول لغوی، بالاخره ما مذهب مشهور قبول نکردیم. شیخ انصاری هم که ملحق به اینها شد، ایشون هم رد کردیم و گفتیم قول لغوی خلاصه حجیت نیست. اینطور نیستش که اگر یک لغوی، یک مسیحی، حالا یا مسلمان یا هر چی، یک لغوی یک لفظی رو معنا بکنه، انسان به استناد او یک حکم شرعی بکنه. ایشون میفرمایند اینو قبول نداریم. مگر چرا؟ دو تا لغوی عادل باشه از باب شهادت عدله. اما مشهور میگن نه، مشهور میگن لغوی اگر برام یک لفظی رو معنا کرد، اون اهل خبره این کاره. اگر یک لفظی رو یک معنای کرد، اون برای ما حجته و میتونیم به استناد او بیان یک حکم شرعی بار کنیم. ولی شو فرمودن نه، اینطور نی، و لغوی هم اهل خبره نی، اون واضع لغته که اهل خبره است. بنابراین هیچ قول لغوی برای ما سندیت نداره. البته بیفایده هم نی. ثمرش اینه اگر شما رجوع کنی به لغت، یا قطع برات حاصل میشه از تراکم قول لغویی، یا قطع حاصل میشه که این لفظ معنای حقیقیش اینه، یا لااقل قطع هم پیدا نشه به معنای حقیقی، قطع به ظهور پیدا میشه که آدم میفهمه این لفظ ظهور در این معنا داره، و همین بر ما کافیه. در مقام استنباط فتوا ما دنبال حقیقت و مجاز نیستیم، ما دنبال اینیم. یعنی فقیه دنبال اینه ببینه این لفظ ظهور عرفی چیه، طبق اون ظهور عرفی معنا میکنه و این ظهور عرفی به دست میاد. این بیفایده هم نیست، اما به استناد ظن حاصل از قول لغوی ما بیام یک فتوای شرعی بدیم، نه خیر، این رو ما قبول نداریم. پس ایشون قبول نکردن که ظن قول لغوی از ظنون خاص است. یعنی طبق همون اصل اولی که از عدم حجیت ظنه، این ظن حاصل از قول لغوی در تحت اون اصل هست. ولی مشهور میگن نه، از ظنون است که خارج از تحت اون اصله. ظن بالخصوص داریم دلیل بر اعتبارش، اون تموم شد. و منها دیگر از چیزایی که ادعا کردن مشهور که از ظنون خاصه است، بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، اجماعه. که اگر علما در یک مسئله وحدت کلمه داشته باشن، از اون هم ظن حاصل بشه، میگم اینن از ظنونی است که از ظنون خاصه است. یعنی بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. البته بالخصوصی که ما میگیم غیر بالخصوص است که عامه میگن. عامه که میگن بالخصوص یعنی آیات و روایات مستقل ما داریم که اصلا اجماع به ما هو خودش حجته. نه، اونو ما نمیگیم. اگر علمای ما حجتم میگن بالخصوص، مقصودشون همون ادله حجیت خبر واحده. یعنی همون ادله‌ای که خبر واحد رو برای ما حجت میکنه که میشه ظن خاص، دیگه چیزی دیگه ای نمیخوایم برای نقل اجماع. همون ادله خبر ناقل اجماع رو هم برای ما حجت میکنه. چرا؟ آیه 90 اطلاق داره، اون کل مسنن فی حبنا اطلاق داره. یعنی خلاصه عادل و شیعه اگر یک خبری به شما داد حجته. اینو ما روایاتی داریم. از اطلاق عموم این اومدن علمای ما استفاده کردن که نه، ناقل اجماع رو هم میگیره. همینطوری که عادلی مثل زراره ان صادق اگر خبری بده ما ازش میپذیریم، علامه هم اگر بیاد خبر بده از اقوال علما، نقل اجماع افتا اخبار از اقوال دیگه. همونطوری که زراره اگر از صادق علیه السلام خبری بده، ما طبق ادله حجیت خبر واحد میگیم حجته. علامه هم اگر اومد اخبار از اقوال علما داد و برای ما نقل اجماع کرد، اونم حجته. ولی ما قبول نداریم. چه از سرشو به نظرم نگفتم اون رو. سر این که ما قبول نداریم ادله حجیت خبر واحد اینو نمیگیره. مشهور میگن ادله بنابرینه که اون ادله یشمل له، یعنی شامل اجماع هم میشه. ما میگیم نه. چرا؟ برای این که ادله حجیت خبر ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد عن حسن حجت میکنه. یعنی زراره میگه سمعت و عن صادق علیه السلام. ادله ای که خبر واحد و حجت میکنه خبرهای عن حسنه. اما اجماعات نوعا حدسیه که میخونی. اصلا ناقلین اجماع ما برای همین قبول نداریم. یعنی ما طبعا شیخ انصاری قبول نداریم حجیت اجماع رو، برای همینه. برای اینکه اینا نوعا حدس میزنن. یه حدسی میزنه مثلا سید مرتضی یا علامه، بعد رو اون حدس نتیجه میگیره. که مثالشو بخوام بزنم طول میکشه. شیخ انصاری در رسائل مثال زده، گاهی یه بزرگواری مثل علامه، مثل محقق میشنن یه حدسی میزنن، میگن اصل اولی اینه.
خب اگر دلیل نباشه اصل معتبره، پس اینجا که دلیل نداریم پس همه قبول دارن اجماع رو. ببینین یه صغرا و کبرا پدو خودش ترتیب میده نقل اجماع میکنه. اجماعاتی که برای ما نوعا نقل میشه اجماعات حدسیه و حدس مشمول ادله حس میشه. یعنی اگر اون روایات خبر واحد و حجت میکنه، خبر عادل عن حسه رو حجت میکنه و اجماعات نوعا حدسیه، پس به درد استدلال نمیخوره. خب حالا ایشون میفرمان که این اجماعی که ما گفتیم از شد، باز ما اجماع رو هم به ما هو حجت نمیدانیم به اعتبار کاشفیت. این رد اخباریینه. درست ما از عامه گرفتیم، همول اصل له و هول اصل لهم، اجماع رو اونا اختراع کردن، ما هم از اونها گرفتیم، ولی شما مناطش نگاه کن، زمین تا آسمون تفاوت داره، تکاد و تنقلب و اصطلاح الخاصه اما وافق العامه، اصلا به کلی زیر و رو شده. اونا میگن همین قضیه جمع شدن این میشه اجماع، ما میگیم نه، جمع شدن فایده ای نداره، جمعیتی که کشف از رضای معصوم بکنه اون برای ما حجته. خب رسیدیم به اینجا، از شد این یک امر اولی که ایشون میخوان بگن، سه تا امر ایشون میخوان بگن. این امر اولش در 11 خطه، این خلاصه 11 صفحه شیخ انصاریه، اونم از کردم با اون صفحه ها که ای بخوایم با این تطبیق بکنیم میشه 50 صفحه. این یه صفحه ایشون خلاصه 50 صفحه حرفایش که شیخ انصاری زده، منتها من جاهاشون رو عرض کردم که خیلی معطل نشین، همون جاها رو فقط مطالعه بفرمایید، دیگه مطلبی نداره ایشون، همون حرفای شیخ انصاریه، چون ایشون کاملا دیگه در اینجا در بس در اختیار شیخ انصاری، به کمک ایشون مشهور رو رد میکنن و میگن نقل اجماع به خبر واحد حجت نیست. بله اگه اجماع منقول به تواتر شد چرا؟ چون مفید علمه و حجیت علم ذاتیه. اگر اجماع محصل شد چرا؟ ولی اجماع منقول به خبر واحد رو ما حجت نمیدانیم. خب از کدیم اون رو صفحه 49 رو حتما نگاه کنی، امروز هم دوباره توصیه میکنم، مخصوصا اون آخر صفحه 49 که شیخ انصاری یکی دوتا تعبیر اونجا داره که اونا رو هم بعد در درس امروز دمیمه بکنیم. یکی هم صفحه 51، یه 7-8 خط هم اونجا مطالعه کنی، یکی هم صفحه 53. یعنی شما 49 رو با 51 و نصفشو 53 رم نصفشو مطالعه بفرمید، اصلا احتیاج نداری ما کفایه رو بخونی. یعنی شما اونا رو مطالعه بفرمید، من محتن عرض کردم کفایه همون رسائله، فقط کلمات رو عوض میکنه. مثلا ایلیشون شیخ انصاری میفرماد مستنده حاکی اجمال قول الامام چند چیزه، ایشون به جای علم میگه قهر، به جای قول میگه رأی. همین فرق رسائل کفایه نوعا همینه. یعنی انسان اگه جای کفایه رو بدونه که با کجای رسائل تطبیق میکنه، حتی کلماتش یکیه. شیخ انصاری میفرماد مستند علم حاکی اجماع، مستند علم حاکی اجماع لقول الامام کذا. ایشون چی میگه؟ میگه مستند قطع حاکی اجماع به رأی امام، یعنی قول رو ایشون رأی کرده، علم رو قطع کرده، کلمات همین مقداره. لذا اگر این 3-4 جا رو مطالعه کنی، من قول میدم اصلا احتیاج نداره که ما درس امروز بخونیم، این طور با هم دیگه ارتباط داره. قرار سعی بفرمایید کفایه رو در کنار رسائل مطالعه بفرمایید تا انشالله خوب روشن بشه. اونی که از خارج ما عرض کردیم و میخوام فعلا تطبیقش کنی، یعنی از خارج اقسامشو بگیم تا اینکه تطبیق بشه، این بود گفتیم اجماع بر 3 قسمه: اجماع مطابقی، تزمونی، التزامی. اینا اصطلاحات منطقه، مطابقه و تزمون و التزام. اگه با زبون خودمون بخوایم حرف بزنیم، به جای مطابقی بفرمایید تشرفی، مشافهی، که ایشون تشرفی داره. این تشرفی رو ایشون از کشف الغناء توستری گرفته. اگر دارید کشف الغناء مرحوم توستری، ایشون 14 جور اجماع درست کرده، در اون جسم 14 یعنی صفحه 203 ایشون میفرماد مشافهتن، یعنی بعضی از علمای ما قول رو مشافهتن از امام گرفتن، ولی نمیگن امام گفته، میگن اجمع. ایشون مشافهه رو کردش تشرف. غلط اینا رو هم باید بدونید، از کردم کلمات ایشون عوض میکنن. ایشون اجماع مطابقی که تو اصول بهش میگن تشرفی، این از آقای توستری گرفته شده. ایشون از این اجماع تعبیر کرده به مشافهه، یعنی گاهی از اوقات بعضی از علما ما مشافهتن از خود حضرت هم که ما گرفتن، اما یک مهادیری داره، به خاطر یه انگیزه هایی نمیگن ما از امام گرفتیم، میگن اجماع اینجوریه. غلط این قسم اول حقیقت که مطابقیست به اصطلاح منطق تشرفیست، به اصطلاح ایشون مشافه است به اصطلاح توستری، و الا تو رسائل تشرف و این حرفا ذکر نشده. خب پس قسم اول اجماع، اجماع مطابقی، یعنی که تو میگیم شمس بالمطابق دلالت بر اون جرم میکنه، مطابقی اینه دیگه، شمس بالمطابق دلالت داره بر اون جرم مقصود. اینجا مثلا محقق اردبیلی مرحوم بحرالعلوم، مثلا سید ابن طاووس، بین علمای ما سه چهار تا هستن، اینا میگن مکرر خدمت حضرت میرسیدن، واقعا اگر واقعیت داشته باشه خوشا به حالشون، یعنی مشکلاتی که براشون میامده مطرح میکردن مشافهتن یا تشرفن له، حضور فرقی نمیکنه، از خود حضرت میگرفتن. بعد دیدن محظور داره ادعای اجماع کنن، چی میگفتن؟ یعنی بگن ما از حضرت چه میگفتن؟ اجمع العلماء. شما نگید این دروغه. چرا دروغ نی؟ برای اینکه ملاک حجیت اجماع چی شد؟ قول امام. خب وقتی ملاک حجیت اجماع از نظر ما اون امام علیه السلام شد، پس اگر ایشون حکمی رو از امام گرفت و فرمود اجماع، دروغ نی، محذوری داشتن که بیان تصریح بکنن که آخر سر محذوراتشو عرض میکنیم. این اجماع مطابقی و به خلاصه تشرفی. قسم دوم اجماع تضمنی که اصطلاح اصولیش دخولیه، شیخ انصاری هر دوشون میگه، اون آخر صفحه 44 رو نگاه کنی، ایشون میگه بعضیا اجماع رو از این راه به دست میارن، از جماعتی که امام هم داخل در اونهاست و قول اونها متضمنه، ببینی هم تضمن داره هم دخولو، ایشون فقط دخولی میگه، اسم تضمن نمیاره. شیخ انصاری هر دو اصطلاح رو میگه، آخر صفحه 49 میفرماد گاهی از ادعای اجماع اینجوریه، از جماعتی که امام داخل در اونهاست و قول اونها متضمن رأی معصومه، نقل اجماعشون اینه. این دو جور. قسم سوم، این دو جور رو بعد بذاریم کنار، اما اون تشرفی که الان دیگه به صورت افسانه در بده بر ما، کی دیگه از اون توفیقا داره که خدمت حضرت برسه و مسئله رو از زبان حضرت بگیره؟ اون که جاش خالیه، اونو بذارید کنار. حجت تو بالهم، خوشا به حال اونایی که اینا رو داشتن، اما در این زمان ما که این حرفا نیست. و اما تضمنی، شیخ اونم سرسخت رد میکنه. صفحه 51 شیخ انصاری میفرماد اصلا تصور نمیشه، انا نعلم و جزمن، ما یقین داریم کسی نمیتونه ادعای اجماع دخولی بکنه، بگه من یه جایی بودم در اون جمعیت امام علیه السلام هم بود و همه اونا بالاتفاق یه چیزی میگفتن که یکی از اونام امامه. شیخ میفرماد ما علم قطعی و جزمی داریم که در این زمان، بله در زمان حضور امام صادق، در زمان ائمه میشده، یه نفر میرفته در خونه حضرت صادق میگفتن نیست آقا مسجدن، خب میاد مسجد النبی، بعد میبینه هزار نفر نشستن اونجا که حالا امامن یکی از این هزار تا، و این هزار تا همه مثلا میگن نماز جمعه واجبه من باب مثال. خب ببینید اینجا میشه دخولی، یعنی اون آقا میتونه بگه من جمعیت هزار نفره ای که امام علیه السلام هم داخل در اونها بود این مطلب رو گفت. اجماع تضمنی و دخولی هم وجهی نداره، ولی عجیبه که سید مرتضی اجماعشون همه دخولیه، یعنی شیخ انصاری هم نظر به رد سید مرتضی داره، میفرمان در این زمان ما تصور نمیشه که جمعیتی که احدهم الامامه یه نفر بگه من وارد شدم، جمعیتی که امامم تو اونها بود اینجور گفت. پس تضمنی هم بذارین کنار، میمونه التزامی که اسم اصولیش چیه؟ کشفیه. با شیخ گاهی استلزام میگه گاهی کشف میگه، هر دو اصطلاحو، ولی ایشون استلزام میگه آقای آخوند، ایشون کشف اینجا کمتر استعمال میکنه. خب عنایت بفرمایید، استلزام کشفی کدامه؟ اجماع کشفی که ما بهش میگیم دلالت التزامی کدامه؟ از اتفاق من عدل امام کشف میکنیم قول امام رو، استکشاف بالملازمه، یعنی از این که علما همه بالاتفاق این رو میگن، این بالملازمه دلالت داره که امام هم این رو میگه، از این اتفاق من عدل امام کشف میکنیم نظر مبارک امام رو، به این میگن اجماع کشفی، که با همون زبون خودمون حرف میزنیم که کشفی باشه. حالا این کشفی اقسامی داره، پس چی شد؟ مطابقه شد و تضمن، این دوتا که گفتیم جاش خالیه بذارین کنار، میمونه قسم سوم کشفی. این کشفی خودش بر دو قسمه، یه وقت عقلیه یه وقت شرعیه، بر سه قسمه، یه وقت عقلیه یه وقت شرعیه یه وقت حدسیه، حدسیش هم بر دو قسمه، حدسی عادی حدسی اتفاقی. پس ببینی این استلزامی، این کشفیه، این خودش دارای اقسامیه. ما که از اتفاق من عدل امام استکشاف میکنیم رأی امام رو، یک وقت بالعقل استکشاف میکنیم، یک وقت به شعر استکشاف میکنیم، یک وقت بالحس. حدسش هم بر دو قسمه، حدس عادی، حدس اتفاقی. اون صفحه 53 که گفتم برای این دوتای آخریه. شیخ انصاری اونجا که میرسه، یعنی عقلی رو شرعی رو اینا رو که میفرماد، بعد حدسی رو میگه، وقت در اونجا میگه الحدس و علا قسمه. این که عرض کردم صفحه 53 برای اینه. حدسی هم بر دو قسمه، یعنی این آقایی که از اتفاق من عدل امام حدس میزنه رأی امام رو، یه وقت حدسش عادیه، یک وقت حدسش اتفاقیه. حدس عادی یعنی چی؟ حدس عادی معناش اینه یه آقایی رفته زحمت کشیده، قول 100 نفر از علمای درجه یکو به دست آورده که همه اینا میگن نماز جمعه واجبه. خب میبینی 100 نفر یه مسئله که 100 نفر از بزرگان مثل علامه، مثل شیخ انصاری، همه اینا بیان بگن مثلا فلان چیز واجبه، این استلزام عادی داره با رأی معصوم. یعنی چه عادی؟ تعبیر شیخ اینه، یعنی اگه این کار برای خود ما اتفاق بیاسه ما میحسو میزنیم. معنای استلزام عادی اینه، یعنی شما الان از راه وحدت کلمه 100 نفر استلزام برات پیدا شده به رأی امام. اگه اون 100 نفر رو منم پیدا بکنم، یعنی منم زحمت بکشم اقوال این 100 نفر رو پیدا بکنم، همون حدس رو منم میزنم، بهش میگن استلزام عادی. حدسه، اما حدسیست که برای عادتاً برای همه هست، ولی اون اتفاقیش نه، اتفاق یعنی تصادف، این اتفاقی که ایشون میگه یعنی تصادف، نه رو حسن ظنه. بعضی از علما گفته بودن که اگه در یه مسئله 5-6 نفر وحدت کلمه داشته باشن، من یقین دارم امامم نظرشونه. اگه شیخ انصاری، بحرالعلوم، علامه، محقق، این 4-5 نفر اگه وحدت کلمه در یه مسئله ای داشته باشن، من کشف میکنم رضای معصومو. خب ببینی این چه حدسیه، حدس اتفاقی برای شما، شما خوشبینی به این 5-6 نفر، من اون خوشبینی رو ندارم. ببینی اتفاقی حدسه اما عادی نیست. یعنی چون شما خوشبینی به اون 5-6 نفر، میگه همین 5-6 نفر وحدت کلمه داشته باشن برای ما بسته، من حدس میزنم رأی امام رو، خب من اون حسن ظن رو ندارم، من میگم نه 5-6 تا فایده نداره، باید 50-60 باشن. پس ببینید حدسم دو جور شد، حدس عادی، حدس اتفاقی. حدس عادی اونه که برای هر کس اون اتفاق بیفته، اون سبب، او هم کشف میکنه اون مسبب رو که رأی معصومه. اما اتفاقی اینجوری تصادفیه، اتفاق یعنی صدفه، یعنی تصادف، تصادفاً من یه همچی آدمیم به این 5-6 بزرگوار خیلی حسن ظن دارم، از وحدت کلمه اینا استکشاف میکنم رأی معصومو، ولی شما اون حسن ظن رو ندارین. نتیجتاً آقا مطابقی که جاش خالیه، تضمنی هم در این زمان ها قابل تصور نیست، میمونه کشفی. کشفی یعنی از اتفاق من عدل امام کشف میکنیم رأی امام رو، یه وقت عقلا، یه وقت شرعا، یه وقت حدسا. حدسش هم بر دو جوره، حدس عادی، حدس اتفاقی. ما با این 5 قسم کار داریم. این شرعی که من میگم تو کلمات ایشون نی، یعنی ایشون میگه کشف یه وقت عقلیه، یه وقت حدسیه، حدسیش هم یه وقت عادی، یه وقت اتفاقی. شرعی رو ایشون نمیگه، البته دنبالش نگردیم، تو رسائلم شرعی نداره، تقریر داره. نمیدونم رفقایی که رسائل من خوندن یادشون یا نه، آخر صفحه 49 یه کلمه شیخ داره، اول لطفو میگه که اون عقلیه، بعد میگه تقریر، اون تقریر شرعیه. یعنی حالا دیگه بیانش اینجا لازم نیست بگیم چون جاش اونجاست، فقط خواستم عرض بکنم این کشفی ها عقلی داره و شرعی و حدسی. ایشون شرعیشو نمیگه، شیخ انصاری میگه اونم نه با تعبیر شرعی. آخر صفحه 49 رو نگاه کنی، ایشون اول اجماع دخولی رو میگه، بعد تضمنی رو میگه که همون دخولیه، بعد استلزامی رو میگه که لطفه، که عقلیه، و بعدم تقریر میگه. و خلاصه مطلب، ما برای این که مطلب تمام بشه، اون شرعی رو هم قاطی اینجا میکنیم. پس استجماع، اجماع استلزامی که از اتفاق من عدل امام ملازمه داره با قول امام، این دارای 3 قسمه، یعنی بر 3 قسم تقسیم میشه. یک وقت اتفاق من عدل امام کاشف از رضای معصوم است عقلن، یه وقت کاشف از رضای معصوم است شرعن، یه وقت کاشف از رضای معصوم است حدسن. حدسش هم بر دو قسمه، یه وقت حدس عادیه، یه وقت حدس خوشبینی و اتفاقیه که از خارج توضیح دادیم. حالا عنایت بفرمایید. و بله رسم اموره. چند تا امر و سه تا امر ما میخوایم بگیم. اول اینکه وجه اعتبار اجماع قطع به رأی معصومه، پس ما رو حمل نکنیم بر سنیا. ما اگر به اجماع ارزش قائلیم به اعتبار کاشفیت از رأی معصومه. و مستند القد، این صفحه 51 مستند القد، شیخ میگه مستند ال له بهی، یعنی به رأی معصوم، شیخ میگه به قول معصوم. قرار شیخ عبارتش اینه، مستند علم به قول معصوم برای حاکی اجماع یا به دخول و تزمنه یا به لطف و اینهاست. حالا ایشون به جای علم گفتن قطع، به جای قول گفتن رأی، مستنده. شما میگی میزان اجماع چیه؟ قطع به رأی امام. خب این حاکی امام از کجا براش قطع حاصل میشه که شما میگی ملاک حجیت امام قطع به رأی امامه؟ مستنده قطع به رأی امام برای حاکی اجماع علاما یظهر من کلماته، بنابراین که از گفتار علما روشن میشه، هو علمه، علم حاکی، یعنی اون حاکی علم داره. خط بعد گفت قطع، اینجا میگه حکم، این علم. اینا تفنن در عبارت علم و قطع هر دو حجیت ذاتیه. از کلمات علما اینجور استفاده میکنی که این آقای حاکی اجماع چطور میشه قطع به رأی معصوم پیدا میکنه، علم پیدا میکنه. بنات مطابقی رو نخونیم، ما مطابقی رو بعدا میخونیم، داریم سر تزمونی رفتیم که ایشون میگه دخول علم و هو، یعنی علم حاکی به دخول هی، دخول امام در مجمعین. میدونه که این مسجد النبی که 1000 نفر نشستن، امام هم شخصتون دین جمعیته، ولی لم یعرف عینا، ولی بلعین نمیشنسه. چون اگر بلعین بشنسه که امام اینه، اگر حرفی بزنه که اون دیگه اجماع به اون نمیگن، اون دیگه مشافهه و اینها میشه. نه شخص، اینا همه عبارت شیخ انصاریه. با اجماع دخولی اینه که دیگه ایشون ردم نمیکنه، شیخ مفسر رد میکنه، میگه ما اجماع دخولی نداریم در این زمان ما، ولی ایشون رد نمیکنن، فقط نقل میکنن. ایشون میفرماد اجماع دخولی اینه که اون حاکی اجماع علم داره به دخول امام در مجمعین شخصا، ولی لم یعرف عیناً. پس این شد دو جور، مطابقی، اینم تزمن. بریم سراغ قسم سوم، او قطعه. کدومه؟ التزامی، یعنی اجماع بالالتزام دلالت داره بر رأی معصوم که تعبیر اصولیش کشفه. او قطعه یعنی قطع اون حاکی، قطع اون حاکی به این که مستلزم است. ایشون تعبیر منطقیشو میکنه و الا تعبیر اصولیش کشفه. این آقای حاکی اجماع قطع پیدا میکنه که ملازم است با رأی معصوم. چی؟ ما یحکیه، یعنی اون چیزایی که حکایت میکنه. چیا رو حکایت میکنه؟ اجماع رو دیگه، اون نقل اقوال، اون نقل اقوالی که حکایت میکنه، اون نقل اجماعی رو که حکایت میکنه، اون نقل اجماع استلزام داره با رأی امام، یا به تعبیر اصول کاشف است از رأی امام. خب وقت این دارای اقسامیه، اینجایی که عرض کردم شرعنم بذاری، ولی نه اینکه تو عبارت بذاری، تو ذهنتون باشه. اینجایی که از اتفاق من عدل امام کشف رأی امام میکنی، یا بالعقل یا به شرع یا بالحد، حدسشم یا عادی یا اتفاقی، ما با این 5 اجماع سر کار داریم. ایشون میفرماد که یک وقت کشف رأی امام از قول این مجمعین عقلنه، من باب اللطف، که این مال شیخ طوسیه. شیخ انصاری تکرار میکنه اینو، میگه شیخ طوسی قائل به اجماع لطفه و استادش سید مرتضی هم سرسخت مخالفت میکرده. شیخ طوسی با اون عظمت، من واقعا هر وقت یاده یه همچین بزرگانی میفتم، حالا ائمه که به جای خودش، آقا ببینید ما چه بزرگانی داشتیم که یه دونه شو شما میتونید تو دنیا پیدا بکنید. شیخ طوسی کتاب استفسار و تهذیبش 1000 سال بیشتره که مورد مرجعیت علمای ماست، یعنی 1000 سال این دو کتاب مطرحه، اینقدر جون علمی داره. شیخ طوسی این دو تا کتابو نوشته بود و بعدم درس سید مرتضی میرفته و افتخارم میکنه، یعنی جزو طلبه ها بوده. کسی که 1000 سال دو تا کتابش مرجع علما و بزرگانه، تازهشون طلبه بوده، میرفته درس آقای سید مرتضی و افتخارم میکرده که من مدت ها درس سید رو کتاب درک کردن. من تعجبم اینه این استاد شاگرد دو سه چیز آقا اختلاف داشتن تا آخر عمرشون هم حل نشد. یکی حجیت خبر واحد دی نظرتونه دیگه، تو رسائل خوندین سید مرتضی خبر واحد حجت نمیدونه. خب شیخ برای اینکه رد بکنه از قول شیخ طوسی شاهد میاره. بابا شیخ طوسی همه حرف زده و گفته خبر واحد حجته، استاد همیشه میگفته حجت نی، شاگردم همیشه میگفته حجته، میگم تو مسئله اجماع. استاد همیشه اجماع دخولی میگفته و منکر قاعده لطف بوده، شیخ طوسی هم استادش رد میکرده، میگفته اصلا اگه ما لطف نداشته باشیم نمیتونیم اجماع به دست بیاریم. شیخ طوسی راه منحصرش اینه، میگه ما فقط از راه قانون لطف که به حکم عقل بر امام غایب معصوم لطف واجبه ما میتوانیم اجماع رو به دست بیاریم، رأی امام رو به دست بیاریم. چرا؟ الان در این زمان ما فرض کنید 100 تا مرجعه دیگه، تراز اول این 100 نفرن، این 100 نفر همه وحدت کلمه دارن که نماز جمعه واجبه. و شیخ طوسی چی میفرما؟ میگه اگه اینا همه بر خلاف واقع باشه لطف امام اقتضا میکنه یه نفر بفرسته با اینا مخالفت بکنه، یه نفر بفرسته با اینها مخالفت بکنه که این اجماع منعقد نشه. از اینی که میبینی نشده این کار، همه علما یک زمان میگن نماز جمعه واجبه و کسی هم نیومده مخالفت بکنه. اگر این خلاف واقع بود امام معصوم که رئیس علماست نمیشینه بی تفاوت نگاه کنه، یک زمانی همه علما به اشتباه برن. حتما قاعده لطف به حکم عقل اقتضا میکنه که اگر این جمعیت 100 نفر مخالف نداشت ما کشف میکنیم رأی معصوم. خیلی هم اصرار داره، یکی دوتا هم طرفدار داره، یکی ظاهرا فرزند علامه است، فرزند علامه طرفدار شیخ طوسیه، ولی خود علامه که پدر طرفدار سید مرتضی است. علا کل حال هر کدوم یکی دو سه تا طرفدار هم دارن، اونا رد میکنن میگن آقا این حرفا چی لطف کدومه؟ شاره لطفش جلو جلو کرده، 124,000 پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده، اینا ائمه رو فرستاده، همه کارا رو کرده، همه لطفا رو کرده، حالا علما اشتباه میرن برن. به ما چه مربوطه؟ دیگه به شاره ربطی نداره. دقت کردین؟ اون میگه اگه اینا اشتباه بکنن بر شاره از باب قاعده لطف لازمه بیاد با اینا مخالفت بکنه، حالا که نکرده لطف اقتضا میکنه که بگیم اینا درسته، رأی امام هم اینه، دیگران هم میگن نه شاره جلو جلو لطفاشو کرده، بنابراین اون مردمن که باید اون لطف حسابی بگیرن، حالا که عوضی رفتن بده عوضی برن به امام چه مربوطه. علی کل حال راجع به قاعده لطف هم تو کتابهای کلامی خیلی سر و صدا و هم در اینجا، پس عنایت داشته باشین این عقلیه که همون قاعده لطف شیخ انصاریه، یعنی از اتفاق من عدل امام کشف میکنیم عقلا کدومه، یعنی از باب قاعده لطف کشف میکنیم که امام هم نظر مبارکش با اینها یکیه. اینجا او شرعن دیگه ایشون نداره، ولی شما برای اینکه اقسامتون کامل بشه بگید کشف رأی امام یه وقت عقلنه مثل لطف، یه وقت شرعنه مثل تقریر، و وقت شما میگن تقریر دیگه چیه؟ آخر صفحه 49 رو نشون بدیم. اون تقریری که شیخ انصاری اونجا گفته به معنای شرعه، هر کسی هم هر معنای کرده اشتباه کرده، اون تقریر معنا شرعه، مرحوم مشکینی در همین حاشیه کفایه اون تقریر رو معنا کرده. پس عقلا او شرعن او حدسن، او با حدسش بر دو قسمه، حدس عادی حدس اتفاقی، ولی خب ایشون که شرعنو ندارن عقلنو دارن، عقلنم یه رفتم حدسنه، اون حدسش بر دو قسمه، عادتن تصادفن، این اتفاقن یعنی صدفتن یعنی تصادفن. اون وقت اینا رو همه رو شیخ معنا کرده، همونایی که من گفتم. عادتن چیه؟ شما 100 نفر از علما رو دیدی همه گفتن نماز جمعه واجبه، شما یقین کردی حد کردی این 100 نفر منم ببینن یه حدس میزنن، 100 نفر از علمای برازنده ما یه چیزی رو بگه ببینین استلزامش عادیه، یعنی درست حدسه، ولی حدسیست که ما اگه برای ما هم اتفاق بیفته کسی تخطئه نمی کنه، ولی برخلاف اون صدفه اون تصادفه. من از 5 نفر از علما که وحدت کلمه داشتن حدس زدم رأی معصوم. چرا؟ حسن ظن داشتم به این 5 تا. خب شما ندارید اون حسن ظن رو، پس حدس بندین جلو را. عقلا شرعن حدسن، او و حدس بر دو قسمه، ایشون حدس برده عقل، شما بیارین جلو. عقلا شرعن حدسن، حدسش هم بر دو جوره، حدس عادی که معنا کردیم و حدس تصادفی که اونم معنا کردیم. پس آخری چی شد؟ یعنی الو کردم همون تقریر دیگه، اینجا نمیگیم دیگه، در جای خودش عرض کردیم، یعنی از راه تقریر که همون شرعه کش میکنن رأی معصوم، و چون اینجا نداره دیگه توضیح نمیدیم، وقتی آقایون تلف بشه اونجا مراجعه بفرمایید معنای صحیحش رو پیدا کنید، اونجا معنای صحیحش رو مشکینی کردن مرحوم مشکینی در همین حاشیه کفایه مونتا، چون نداره ما نمیگیم. پس عقلا شرعا حدسن، حدسنم عادتن او اتفاقن. اتفاقن یعنی چی؟ یعنی نه ملازمه عقلی داره نه ملازمه عادی. من حسن ظن دارم به این پنج بزرگوار، من حسن ظن دارم از وحدت کلمه این پنج نفر کشف میکنم امامم نظرشون اینه، خب این نه ملازمه عقلی داره بین این پنج نفر و رأی امام، نه ملازمه عادی داره، عقلیش که معلومه، عادیش هم برای اینکه شما اون حسن ظن رو به این پنج بزرگوار ندارین. و علم تکون، این مال اتفاقیشه، اتفاقی این تصادف، اگر چه اون حس اتفاقی لم تکن ملازمتا بینهما، بینهما کدومه؟ بین اون اتفاق من عدل امام و رأی امام، بینهما اینه، ولو ملازمه نیست بین این دوتا نه عقلن و نه عادتن، کم او هوه طریقت المتأخرین، هوه برمیگرده به حس اتفاقی، عنایت داشته باشین، هوه به چی برمیگرده؟ حس اتفاقی، یعنی متأخرین از علمای ما نوعا مدرک اجماعشون اینه، یعنی ادعای اجماعی که بر ما میشه بعضیاشون رو قاعده لطفه، بعضیاشون رو قاعده تقریره، بعضیاشون رو استلزام عادیه، ولی متأخرین ما که نوعا ادعای اجماع برای ما میکنن مستندشون حس اتفاقیه، یعنی همینقدر که خوشبینن به چند نفر از علما که اینا وحدت کلمه دارن کشف میکنه امام امیری میگه هوه حدس اتفاقی، و این حدس اتفاقی طریقه متأخرین از علمای ماست در ادعای اجماع، حیث انهم، عنایت کنید ایشون میخواد یه صبر و تقسیم بکنه، نمیدونم صبر و تقسیم یادتونه، صبر با سین تو منطقه، تو ذهنمه که اون آخرای حاشیه ملا عبدالله ما 40 سالیه حاشیه نگفتم اصلا یادم رفته، ولی رؤوسش یادمه، صبر و تقسیم، صبر و تقسیم اینه معناش، شار فرموده خمر حرامه، ما میشینیم حساب میکنیم میخوام صبر رو تقسیم کنیم، چرا شاره گفته خمر حرامه؟ برای قرمز رنگ بودنشه، حسیر که شیرم قرمزه، شیرم قرمزه، چایی هم قرمزه، نه اون نیست، پس برای چیه؟ برای میعانشه، خب آبم میعان داره، نه پس اونم نیست، پس برای چیه؟ مال اون تلخیشه که مثل زهر مار میمونه، به شرافوریش، به شرافوری گفتم چه فایده ای داره، چه لذتی میبری؟ میگه وقتی میخورم این گلوم میسده تا اون حنجره، تا اون تای نافذه هم همه پرپر میزنه، همه تلخ میشه، علاکلالی چیل ماده تلخ و حجب و خلاصه ناراحت کننده است. خب حالا چیه شاره گفته؟ آیا خمر حرامه برای قرمزیش؟ نه بابا شیعه هم قرمزه. برای میعانش؟ نه بابا آب هم میعان داره. برای تلخیش؟ خب این شربتینه هم تلخه، که مثل یه توالت میمونه، وقتی آدم میخوره واقعا مثل این که یه توالت عمومی وارد حنجره انسان، پس اونم حرامه، پس اونم نیست، پس چیه؟ سوچ می‌بینی؟ به این میگن صبر و تقسیم، یعنی با صبر و تقسیم ما به دست آوردیم که حرمت خم برای قرمزیش نی، برای میعانش نی، برای تلخیش نی، بلکه برای سکره، پس میگیم کل مسکرن حرام. اینو دقت کردی؟ حالا بیا اینجا میخوام اینجا هم با صبر و تقسیم ثابت کنیم. از اون ور ما میبینیم متأخرین ما زیاد ادعای اجماع کردن، یعنی در مسائل زیادی آمدن با اجماع یک مسئله رو ثابت کردن، این مسلمه. از اون ورم مبناشون رو میدونیم، میدونیم اینا با قاعده لط مخالفن، میدونیم اینا با قاعده دخول مخالفن، میدونیم اینا استلزام عادی رو مخالفن، چی میمونه؟ استلزام عادی کش اتفاقی. ببینین اجماع رو ادعا کردن، صبر رو تقسیم میکنیم، این ادعای اجماع چیه؟ لطفیه، میدونیم قبول ندارن، نه لطفی نیست، دخولیه، میدونیم دخولی هم نیست، ولی که قبول ندارن. آیا پس استلزام عادیه؟ میدونیم عادی رست، پس چی میمونه؟ اتفاقی. با صبر و تقسیم تشخیص دادیم که این آقایون متأخرین ادعای اجماع هایی که برا ما میکنن همه از باب آخریه، یعنی حدس تصادفی. ایشون میفرماد چطور شما نسبت میدی به آقایون اصولیگین، یعنی به آقایون متأخرین که اجماع اینا حدسی اتفاقی حیث و این علتشه؟ انهم، این آقایون متأخرین، ما عدم الاعتقاد بالملازمت العقلیه، یک ملازمه عقلیه که مال شیخ طوسی یقین داریم قبول ندارن، دو ملازمه عادیه هم قبول ندارن، اینم دو عدم العلم به دخول جنابهی فی المجمعی، دخول هم قبول ندارن، چی میمونه؟ از اون برم یحکون الاجماع کثیرن، از اون بر ادعای اجماع زیاد میکنن، قدیم برن، ما میدونیم لطف قبول ندارن، دخول قبول ندارن، استلزام عادی قبول ندارن، فقط میمونه استلزام اتفاقی. پس ما از راه صبر و تقسیم به دست آوردیم که این اجماعهایی که متأخرین میکنن، ببینیم ما برای همین اجماع رو قبول نداریم، برای اینکه اینا نوعا حدس میزنن، اونم چه حدسی؟ حدس اتفاقی، یعنی رو خوشبینی که دارن به چند نفر از وحدت کلمه این چند نفر استکشاف رأی ما به درد ما نمیخوره. علت مخالفت ما همینه، برای اینکه اون ادله حجیت خبر واحد خبرهای حسی رو حجت میکنه و نوعا اجماعات متأخرین حدسیه و به درد استدلال نمیخوره. خب حالا به این مناسبت یکی دو تا شناسایی دیگه هم ایشون میخواد بکنه. میگه ما دخولیا رو هم از یه راهی دیگه میتونیم بشناسیم، لطفیا هم از یه راهی دیگه. متأخرین از چه راهی شناسیم؟ از راه صبر و تقسیم. کما اینکه دخولیا رو از یک راه دیگری میتونیم بشناسیم، نمیدونیم دخولیه یا نه، ولی از بعضی کلماتش استفاده میکنیم دخولیه. این آقایی که ادعای اجماع کرده نمیدونیم چه مبنایی داره، ولی از بعضی کلماتش میفهمیم لطفیه. حالا میخواد اونو بگه. قبل از اینکه این عرض بکنم، اول معلوم بشه آقایین دخولی ها که میگن جماعتی که احدهم الامامه این حرفو زده، خب رو قول دخولی ها یک نفر مخالف اگر پیدا بشه این ضرر میزنه به اجماع، البته مخالف مجهول باشه. یه وقت اون مخالف معلوم النسبه، مثل شیخ انصاریه، میدونیم نه پدرش امام عسکریه نه مادرش نرجس خاتونه. اگر یه شیخ انصاری اومد مخالفت کرد یا علامه اینا که میشناسیمشون مخالفت کردن، اینا مخالفتشون ضرر نمیزنه به اجماع دخولی. ولی اگه مجهول و نسب مخالفت کرد، اون مخالفتش ضرر میزنه. چرا؟ چون ممکنه همون امام زمان باشه. چون اجماع دخولی ها میگن چی؟ میگن اجماع دخولی اینه که امام داخل در اینا، چون داخل در اینا حجته. خب اگر یه مجهول و نسبی مخالفت کرد، ما احتمال میدیم همون آقا باشه، همون امام زمان باشه، حجیت اجماع هم که دخوله، این آقا هم که احتمال داره امام زمان باشه، اجماع به هم میزنه. اما اگر معلوم و نسب، یعنی معلوم و نسبی مثل شیخ انصاری با اجماع علما مخالفت بکنه، هیچ ضرری به اجماع نمیزنه. پس از نظر لطفی ها، از نظر دخولی ها، خروج معلوم و نسب مضر نیست، ولی خروج مجهول و نسب مضر به اجماع. این مال دخولی ها. بیان سراغ لطفی ها. لطفی ها مثلا شیخ طوسی اینجور میگه، میگه در یک زمان اگه ما 100 تا عالم داریم، همه اینا مثلا میگن نماز جمعه واجبه، اینجا اگه یه نفرم مخالفت بکنه هیچ ضرری نمیزنه. ببخشید، اگر این یک نفر مخالفت بکنه، چه معلوم و نسب چه مجهول و نسب، ضرر میزنه. تو قول دخولی ها اگه مجهول و نسب بود مخالفتش ضرر میزد به اجماع، معلوم و نسب ضرر نمیزد. اما رو قول لطفی ها یک نفر از این 100 نفر اگر مخالفت بکنه، ولو شیخ انصاری بشه که میشناسیمش، معذالک این اجماع منعقد نمیشه. پس روشن شد از نظر دخولی ها مخالفت معلوم و نسب مضر نی به اجماع، مخالفت مجهول و نسب مضره، چون ممکنه همون امام باشه. اما از نظر لطفی ها مطلقا یک نفر که مخالفت بکنه این ضرر میزنه به اجماع. حالا میخواد معلوم و نسب باشه، میخواد مجهول و نسب، بله. اگه اون یه نفر زمانش گذشته باشه ضرر نمیزنه، چه معلوم و نسب چه مجهول و نسب. مثلا الان علمای ما همه بل اتفاق میگن نماز جمعه واجبه، بعد شما میگی آقا این چه اجماعیه، شیخ انصاری باش مخالفه، میگیم باشه انقدر از اصلو. اجماع لطفی اگر در این زمان یک نفر باهاش مخالف باشه اون مضره، شیخ انصاری که زمانش گذشته مضر نی. حالا عنایت بفرمایید، این شناسایی متأخرین رو از راه صبر و تقسیم فهمیدیم، حالا ایشون از راه دیگه میخواد شناسایی کنه دیگران را. کما انه ضمیر شأنه، یظهر فاعل یظهر انه که بعدم میاد، یظهر ممن اعتذر ان وجود المخالف به انه معلوم النسب، این به انه جار و مجرور متعلق به اعتذره، فاعل یظهر او انه استنده. یعنی شما الان یه ادعای اجماع میکنی، بعد یه نفر میگه آقا مخالف داری، چرا ادعای اجماع میکنی؟ شما چیکار میکنی؟ عذر میاری. شما عذر میاری از وجود مخالف، چجور عذر میاری؟ میگه انه معلوم النسب، عیبی نداره. یظهر انه، این انه فاعل یظهره، یظهر انه اون معتذر، ضمیر فراموش نشه، به انه ضمیرش به مخالف برمیگرده، به انه به انه ضمیرش به مخالف برمیگرده و جار و مجرور متعلق به اعتذر است. اون انه دوم فاعل یظهر ضمیرش به معتذر برمیگرده. از این معتذری که اینجوری عذر آورده ما یظهر که استند، این آقای معتذر استناد کرده در دعوای اجماع به علم به دخول علیه السلام. یعنی اگر شما به یه نفر گفتی آقا این چه اجماعیه داری میگی، یه نفر باهاش مخالفه فلان آقا، میگیم درد نمیزنه این آقا اینجور میاره، یعنی عذر میاره از وجود مخالف. اینا رو همه صفحه 49 مطالعه بفرمایید، اونجا راحت تر مطلب گفته شده که خلاصه شما عذر میاری از این مخالف. به چی عذر میاری؟ میگه آقا این معلوم النسب عیبی نداره. ما میفهمیم این آقا دخولیه، چون خروج مجهول النسب مضره. این که میگه چون معلوم النسب ضرر نداره، ما از این شناسایی میکنیم این آقا رو که این آقا مبنای اجماعش مستند اجماعش دخوله. و یظهر ممن، دوباره یظهر سرینم در بیار، از کسی که عذر میاره عنه از وجود مخالف. به چی عذر میاره؟ به انقراض اصل اون مخالف. یظهر انه، دوباره این انه فاعل یظهر مقدره، انه شم ضمیر به معتذر برمیگرده. یظهر انه که این آقای معتذر استند الی قاعده اللوز، یعنی اگر کسی از وجود مخالف اونجوری عذر بیاره ما شناساییش میکنیم. خودش هم چی نگفته با که من چه مبنایی دارم، ولی از این عذری که میاره ما میفهمیم دخولیه. این آقای دومی نگفته من لطفیم، ولی از عذری که میاره میگه آقا مخالفت شیخ انصاری عیبی نداره. چرا؟ انقدر از اصلو، چون قاعده لطف مال یک زمانه، یعنی در این زمان اگر اینا همه اشتباه بود بر امام لازمه که یه نفر مخالف بفرسته، لذا یه نفر که مخالف بشه اجماع رو به هم میزنه، چه معلوم النسب چه مجهول النسب. اما اگر زمانش منقرض شده باشه نه، بله دیگه خراب نه، نه دیگه. آخه ما برای چی اجماع رو حجت میدونیم؟ چون امام داخله. خب این چیه خارج شد؟ خب برای که مدل به درد نمیخوره، یعنی درد نمیزنه. اگر این مخالفه مجهول باشه ممکنه امام زمان باشه، پس یه امام زمان فعلا نیست. تا موقعی که مجهول و نسب نباشه، اگر معلوم و نسب باشه چرا خراب میکنه؟ اجماع دخولی چیه؟ به برکت دخول امام اجماع رو قبول کردیم. این آقا شیخ انصاریه، پس امام هنوز اون توه، امام هنوز که این جمعیته، امام علیه ما دخولی اینه میگه دیگه. چی نمیشه؟ اجماع رو به هم میزنه؟ نمیزنه. چرا؟ برای اینکه اجماع دخولی احترامش به خاطر دخول امامه. خب این آقا که میشناسیم بره بیرون، امام هنوز این توه، پس به هم نمیخوره. خروج مجهول و نسب به همش میزنه، اما خروج معلوم و نسب به هم نمیزنه. هازا ایشون میفرماد غیر از اینا، اصلا خودشون تصریح کردن این آقایونی که این عذرا رو میارن، اصلا گفتن ما کی هستیم، ما تا حالا به عنوان شناسایی گفتیم. ایشون میگه اصلا خودشون تصریح کردن که اگر ما چنین اجماعی میگیم ما لطفی هستیم، اون یکی هم میگه ما دخولی هستیم. خودشون تصریح کردن به این مطلب، چنانچه شاهد بر این مطلب مراجعه کلمات علما. برای اینکه قسم مطابقش هم بخونیم، این دو تا کلمه رو هم بخونیم، و ربما اونی که ما اول گفتیم مطابقیشون حالا داره میگه، این تشرفیه، همون مشافهه مرحوم شیخ توستریه. قد یتفق لبعض الاوهبی محقق اردبیلی، آقای بحرالعلوم، سید ابن طاووس، این دو سه بزرگوار اوهدی از مردم، اینا یک وجه دیگری دارن. به اصطلاح ایشون تشرف، به اصطلاح توستری مشافهه، تشرف میدن به رؤیت امام علیه السلام مشرف می شدن و اخذ الفتوا من جنابه علیه السلام، فتوا رو مشافهتا از خود آقا می گرفتن. ولی انما لم ینقل عنهم، یعنی از خود اون آقا یعنی امام زمان از اون نقل نمی کنن، نمی گن امام ای رو فرموده، بل یحکل اجماع، میگن اجماع العلماء. اول گفتن این دروغ نیست، چون اگر میگه اجماع ما ملاک اجماعمون امامه که اینجا امام فرموده، پس دروغ نیست. حالا چرا نمیگن امام؟ لبعض دوای الاخفا، چند تا انگیزه داره. دوایی جمع داییه، دایی یعنی انگیزه، سه چهار تا انگیزه داره که اینها اسم امام رو نمیارن، به عنوان اجماع میگن. یکیش اینه، جمع بین اظهار حق و کتمان سر، از اون بر مطلب از امام گرفته حق بعد اظهار بکنه. از اون برم ائمه فرمودن اسرار ما رو اینقدر فاش نکنید. خیلی به شیعه ها میفرمودن، میگفتن اینقدر اسرار ما رو فاش نکنید، هم ما رو به کشتن میدین هم خودتونو. معذالک ما وظیفه داریم از اون ور اظهار حق بکنیم، از اون ور کتمان سر بکنیم، جمعش بشه بگیم اجمع العلماء. شاید یه انگیزش این بوده. انگیزه دوم برای اینکه دکون دستا نشه، هر کسی بگه منم آقا رو دیدم تهران، یه آقای میگن صبح جمعه ایشون با امام زمان صبحانه میخوره، خب شره برا دیگه در نیاد که اون آقا دکون دستا بشه برای یه عده‌ای که صبحای جمعه اون آقا با امام زمان مثلا صبحانه میخوره. برای اینکه این حرفا تو دست بال عوام نیفته، هر کسی هم نگه امام زمان به من اینو گفته، نسبت به امام زمان نمیدن. یه دایی دیگه